بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ظاهرا دوستان تشریف ندارن، من اگر دوستان در وسط بحثم رسیدن خب میتونن استفاده کنن، اگرم نه که بعدا میتونن فایل رو دانلود کنن و گوش بدن. بحث این جلسه رو انشاءالله وارد بحث تجربه گرایی میخوام بشم. در بحث تجربه گرایی خب سه تا شخص مهم مطرحه، لاک و بارکلی و هیوم. منتها ایشون از هابز شروع کرده که کار خوبی هم کرده و در واقع انشاءالله اگر برسم من این جلسه رو به بحث تا در واقع کل این فصلی که ایشون تحت عنوان تجربه گرایی آورده رو مطرح میکنم و در واقع بهون لاک و بارکلی آورده در واقع مطرح میکنم، انشاءالله هیوم رو میذارم برای جلسه بعد. ایشون بحث اینجا شروع میکنن که در واقع تجربه انسان رو در درون حدود تجربه محدود میکنه و در واقع اگر ما بخوایم قبل از حالا وارد بشیم کلیشه بگیم، در دغدغه حوزه عقل گراهایی از خود دکارت به بعد شروع شد. ببینید خود دکارت دغدغه معرفت شناسی داشت و من موقعم عرض کردم به یه نحوی معرفت شناسی رو در واقع مقدم کرد تو حوزه فلسفه، اما فضای ولی خود بعدی های عقل گراها که در واقع همین اسپینوزا و لایبنیس و مالبرانش و اینها بودند، اینها فضای بحثشون این بود یک نظام فلسفی جامع ارائه بدن مبتنی بر بحث عقلی. اما از این طرف توی فضای تجربه گراها ما با این خیلی مواجه نیستیم. در واقع اینشون که میگه یه جایی وسط کتاب فکر کنم اشاره میکنه، میگه شاید مسئله اصلیشون این بودش که ببینم اگر پیدا کنم، بله توی چیز میگن که در واقع مسئله صفحه 151 کتاب من، البته پس که کتاب فرق داشته باشه، در واقع سومین صفحه مطالب میگه که مانند تجربه گرایان بعدی بران بود که تا نه فقط این یا آن نظری ما بعد و طبیعی بلکه کل ما بعد و طبیعه را به عنوان علمی که ما را وامی دارد تا کلمات را فراتر از حدود معنایی خاصشان به کار بریم رد و انکار کند، که بعد از لویاتان یه جملاتی از خود هابز نقل کرده. ببینید فضای تجربه گرایی این است که در واقع بیش از این که بحث وجود شناسی باشه میشه گفت عمدتا بحث معرفت شناسیه و در واقع کانت رو اگر بخوایم نگاه درست داشته باشیم شاید کانت رو امتداد تجربه گراها بشه دونست که اون فضایی که تجربه گراها دنبالش بودن رو تثبیت کرد. برای همین عمده بحثی که ما با اینها، یعنی بحثی که اینها ارائه میشه، ببینید تو قبلی هر کدوم داشتن یک نظام فلسفی ارائه میدادن، اما تو فضای تجربه گراها بیش دنبال نظام فلسفی نگرید، بیشتر دنبال حرفشون این است که حدود فهم ما کجاست و فهم ما آیا برای تجربه میتونن برن یا نه، و اگر فهم ما ورای تجربه نمیتونه بره کل ما بعد طبیعی بی‌خاصیت میشه، لغو میشه، نه اینکه نادرست میشه. یعنی اینا حتی به یه معنای دقیقی که آقای متحرک که از کتابش اشاره میکنه به یه معنای دقیقی اینا ماتریالیست هم نیستند. آقای متحرک نکته خیلی خوبی توی یادم نیست کدوم از کتاباش بود، چند وقت پیش داشتم نگاه میکردم، شاید اون کتاب شناخت از نظر قرآنش بود شاید، که ایشون اونجا یه تذکر خوبی میده، میگه آقا اینایی که تجربه گران دو دستن، یه دسته تجربه گران و متوجهن که اگر شما تجربه گرا شدی و گفتی ورای تجربه من توان فهم ندارم، منطقا حد اکثرش این است که در قبال مسئله خدا شکاک بشید. یعنی کسی که میگه عالم شناخت من به افق تجربه محدوده، در واقع میگه در ماورای تجربه من ساکتم، نه اینکه من در ماورای تجربه نافی هستم. کسی میتونه بگه تجربه ما برای تجربه نفی کنه که قائل باشه دفاع کنه بتونه اثبات کند که تجربه همه چیز واقعیت رو درک میکند. خود تجربه گرا حرفش این است که نه، ما فقط با تجربه درک میکنیم و تجربه همه چیز درک نمیکند. برای خود جریان تجربه گرایی اولی ظاهرا به این متفقتن، حتی خود هیوم هم اینا منکر خدا نیستن، شکاکن در باب. البته حالا باکلی که اصلا خودش خدا پرست الان بعد توضیحشو بدیم، ولی نکته بحث من این است که حواسمون باشه تجربه گرایی منطقا نمیتونه مستلزم ماتریالیست باشه. ماتریالیست کسی که معتقد است ماورای ماده خبری نیست، واقعیت در کار نیست. تجربه گرا منطقا میتونه فقط شکاک بشه، بگه من در مورد ماورای عالم ماده نمیتونم نظر بدم، نمیدونم مثلا نفیا و ایجابا نظر بدم. این یه نکته ای که خلاصه در واقع همه کار اینه است که بگن آقا ما فقط در افق تجربه میفهمیم، ما برای تجربه نمیفهمیم. منتها تا قبل از هیوم، حالا که الان در واقع کلیتش رو بگم، ببینید از کنه دیگه، لاک و باگلی و هیوم شخصی مهمش که ایشون از هابز هم شروع میکنه که قبل از لاک. منتها تا قبل از هیوم تمام تجربه گره هایی لاغل مثل همین لاک و باگلی و حتی هابز، اینا یه جوری خدا رو قبول میکنن، یه جوری ماورا رو قبول میکنن با یه استدلال تجربی. که حالا شاید شما بگید استدلال تجربی که نمیشه برای خدا آورد، ولی خلاصه لاغل از نظر اینها میشد آورد، یعنی اینا یه جوری خدا رو با تجربه قبول میکنن. ولی دیگه هیوم اونجاییست که کاملا میخواد مقید باشه به تمام لوازم تجربه گرایی و برای همین تو خدا هم شک میکنه و تو همه مسائل رو در واقع مسائل ناظر به ماورا رو محل تردید قرار میده. این یه نکته در مورد دورنمایی بحث. نکته دیگه هم که تو فهم این جریان به نظر من خیلی مهمه، باید در واقع اینو متوجهش بشیم، این است که اون گیری که تو اینها وجود داره، من به نظرم تو فلسفه ما با تعبیر علم حضور این گیر حل شده. اینا حرفشون این است که ما در واقع باید، اگر علم آنجاییست که درباره واقعیت صحبت کنه نه درباره ذهنیات، و تلقیشون این است که آقا تنها جایی که ما به واقعیت دسترسی پیدا میکنیم تجربه است. اما تو صحبتشون که دقت کنید خیلی وقت آدم احساس میکنه میخواد بگه علم حضوری، یعنی یه جور داره تجربه رو شرح میده که این شرح برخشونا این شرحش همونه که ما بهش میگیم علم حضوری. منتها این چون حرف منقح نشده هی مرتب خلط میشه بین ادراک حسی و علم حضوری، چون ادراک حسی هم در این معنی دقیقش یه جور علم حضوریه، و چون این مطلب خلط میشه مرتب اینا در واقع میخوان بگن که آقا جون اگر کسی بخواد بگه واقعیتی هست نمیتونه تو ذهن خودش وایسه بگه واقعیتی هست، که یعنی در واقع به یه معنی اینا میخوان بگن تو فضای سوبژکتیویته، اونجا که ما سوبژکتیویته دکارتی ما قرار میگیریم، نمیتونیم در عالم واقعیت حرف بزنیم مگر تجربی، که البته کانت میاد نشون میده حتی فضای تجربی هم نمیتونیم در عالم واقعیت حرف بزنیم. ولی اینا موضعشون کاملا موضع سوبژکتیویته است، یعنی که اینا میگن آقا ما از منظر اول شخص، از منظر من داریم نگاه میکنیم، و از منظر من، منم و اندام های حسیم که در واقعیت میگه. اینو من در حین بحثم دوباره توضیح خواهم داد، فقط میخوام این نکته رو در واقع تو بحث توجه داشته باشید که نکته این تعبیره که اینها تو ادبیاتشون میگن تجربه، خیلی وقتا منظور ازشون از تجربه همونی که ما بهش میگیم علم حضوری. مثلا چون بین علم حضوری و علم اصولی تفکیک نشده و مرتب تجربه، مثلا ما توی ادبیات فلسفی و منطقی خودمون بین معلوم بالذات و معلوم بالعرض تو تجربه تفکیک میکنیم، خیلی هم برای ما واضحه، یعنی میگه مثلا الان یه صورتی من از این میکروفون دارم تو ذهنم، اون معلوم بالذاته که به معلوم بالذات علم حضوری دارم، این میکروفون خارجی است معلوم بالعرض منه. خود تفکیک معلوم بالذات معلوم بالعرض خیلی بحثی ما رو روان میکنه. بعد شما میگه آقا ما تو معلوم بالذاتمون در واقع علم حضوری داریم، برای همین است که اون خطا بردار نیست اما این خطا بردار، یعنی تطبیق معلوم بالذات بل و بل عرض میتونه خطا بردار باشه اما خود معلوم بالذات خطا بردار نیست. ببین اینا افقهایی که تو بحث ما حل شده اما تو اینها گیر هست، یعنی مرتب داره بین معلوم بالذات و بل عرض خلط میشه، بین ادراک حسی که به معلوم بل عرض تعلق میگیره یا به معلوم بالذات داره تعلق میگیره خلط میشه. یعنی فقط خواهم میگم که پس ذهنتون این نکته رو مد نظر داشته باشید. خب ایشون که میاد شروع میکنه از هابز، میاد میگه که در واقع اول بحث هابزش یه نکته میگه، نکته مهمیه، میگه کی تجربه گرایی تونست به شکوفایی برسه، که در واقع جریان فلسفه تحلیل زبانی توی غرب امتداد جریان تجربه گراییه. کی تجربه گرایی تونست به نتیجه برسه؟ زمانی که یک نظریه جامعی در باب زبان تونستن ارائه بدن، که با اون نظریه جامعه بگن که سخن گفتن درباره چه چیزی ممکن است، درباره چه چیزی ممکن نیست. یعنی اینا این نکته هم به نظرم نکته است که تو بحث فلسفه غرب خیلی مورد توجه، تو فلسفه ما هم من احساس خودم این است که تو قدما بیشتر مورد توجه بود، هرچی میایم متأخرین نزدیک میشیم در واقع گویی از این قفلت بیشتری بر این رخ میده. یعنی مثلا تو امثال فارابی اینا مسئله زبان خیلی مسئله مهم و جدیه، اما دیگه حتی نمیدونم شاید برای شما گفتم یا نه، استاد فارابی، استاد منطق فارابی، من مطب یونس یه مناظره‌ای داره با سیرافی، این که مقالش هست و ما در اساتید کل این مقاله رو در واقعشون تدریس کردن، مناظره هست بین سیرافی عالم نحوه، عالم نحوه هم تو اون قدیم که میگفتن عالم نحوه یعنی عالم زبان به معنی عامش، یعنی عالم صرف و نحوه و بلاغت و اینا اصلا تفکیک شده از هم نبوده تو قرن مثلا دوم سوم. این سیرافی که عالم قرن سوم اگه اشتباه نکنم، سیرافی که عالم نحوی معروف توی مغنی جای دیگر هم ازش زیاد یاد میشه، توی حتی شعر منار ابن عقیل خوندم سیوتی نم شد یاد بشه ازش. این سیرافی با مطب یونس که استاد منطق فارابیه، این مطب مسیحیه، استاد منطق فارابیه، مناظره‌ای دارن در باب این که علمی که ابزار شناخته منطقه یا نه. و جالبش این است که کی برنده جاستون میشه. الان ما علم ابزار شناخت چی میدونیم؟ ما نحو میگیم ابزار شناسایی زبان، منطق رو میگیم ابزار شناخت واقعیت، ابزار علم ابزاری و منطق میدونیم دیگه، ابزار شناخت، شناخت ناظر واقعیت. تو اون جلسه سیرافی برنده میشه، یعنی مطب یونس کم میاره در مقابل سیرافی. و برای همین یک کسی مثل فارابی وقتی وارد بحثای فلسفه میشه این سابقه رو داره، و برای همین مسئله زبان بسیار براش مهمه. اون کتاب الحروف و اصلا فضای بحثی فارابی خیلی ناظر به مسئله زبان و کارکردهای زبانه، که معرفت چجوری از ابزار زبان باید استفاده کنه. خود هرچی به سمت متأخرین میایم برداشت من این است که این توجه کم میشه، ولی تو فضای فلسفه قرن توجه پررنگه. که اینا هم میگن ما وقتی زبان به این معنی، زبان نه دعوای صرف و نحوی، زبان معنی عمیق‌تره کلمش. یعنی اینا میگن که اگر ما تونستیم نشون بدیم جملاتی که شما درباره ماورای طبیعت حرف میزنید اصلا معنا نداره، سخن نمیشود گفت، وقتی نمیشود سخن گفت برای همین کل مبتبی رو بذارید کنار. در واقع این به همین جهت ایشون میگه وقتی اینا تونستن یه تئوری زبانی خوبی بیارن، از نظر خودش حال خوب لاقل یه تئوری زبانی که لاقل یه دیر قانع میکرد، اون موقع است که در واقع تونستن مستقر بشن. خب اون تئوری زبانی چیه؟ اینا حرفشون این بودش که اینا از هابز هم که شروع میشه، هابز حرفش اینه که ایشون تعبیر میکنه کلمات از راه نمایاندن افکار واجد معنا میشوند و منشأ هر فکری ادراک حسی است. یعنی این که میگه که ببینید ما میخواییم جملات رو بگیم که بشناسیم بفهمیم عالم رو، با همین گفتگو سخنهامون میفهمیم دیگه. خب این سخنها رو که داریم برای اون معانی به کار میبریم، این کی سخن معنای موجهی رو برای ما میده، معنای به درد بخوری ما میده؟ زمانی که این معنای دلالت کار بر یک فکری که این فکر داره از واقعیت گرفته میشه. فکر همینجا شما بگید تصور، بگید تصدیق. فکر نه معنی تفکر، فکر معنی یک ایده. یعنی این معنی اگر از ایده حکایت کنه که این ایده از عالم واقع گرفته شده باشه، پس این کلمات ما در روی عالم واقع داره صحبت میکنه. اما اگر این ایده این از ایده از یک ادراکی که ما به ازا در عالم نداره، شما بگید مثلا مفاهیم ذهنی رو بگید هم بشسبونید، اسب شاخدار دوبال فلان اینها، اینا رو بشه اسم کنید که اینا خودشون هیچ کدوم از عالم واقع حکایت نمی کنه. خب برای همین صحبت شما در می واقعیت نخواهد بود دیگه. پس تعبیرشون این است که کلمات از راه نمایاندن افکار و میشن که افکار منظورش اونجاییست که منشأ ادراک داره، از عالم واقع گرفته شده، نه توهمات. فکر اینجا مثلا بگید در مقابل تصور از برگرفته از عالم خارج. زیرا هیچ تصوری در ذهن انسان نیست که ابتدا کلن یا جزئن از اندام حسی بر نیامده باشد. همه تصورات ما از اندام حسی گرفته شده، اینجا محل گیر ماست دیگه. و بعد چون همه اینجا گرفته شده، بعد فکرم به همین ها برگرده. و اگر ما یه مطلبی پیدا کردیم، ببینید حالا یه بار شما میبینید من فلان اینا دفاع بکنم، یه بار شما میگه آقا جون من شاخ رو از تصورات حسی گرفتم، آدمم گرفتم، آدم شاخدار رو خودم میدونم که با هم دیگه تلفیقش کردم. خب اینم باز شما میدونی چه، به همین چه خودت میدونی تلفیق کرده، اینو به خارج نسبت نمیدی. اون داشت میگه کلمه ای رو وارد گود کردید که این کلمه هر چی میگردی بینید تو معابضای تجربه برش چی پیدا نمی کنید. خب این کلمه از این لفاظی بوده دیگه، حرف زدید خودتون هم نمیدونید چی داشتید میگفتید، ابهامیست که تو واژه وارد شده. و در واقع این تجربه گرا میخوان این کلمات رو حذف کنن از سیستم. حالا نگاه کنید مثلا فعلا مثلا توی کسی مثل لاک و حتی هابز جوهر رو دفاع میکنه به عنوان کلمه که از چیزی داره حکایت میکنه، ولی مثلا دفاع قشنگی حالا خواهیم دید توی بحث لاک که جوهر رو چجوری تصویر میکنه. جوهر خب ما ادراک جوهریاب نداریم، اما لاک هنوز تو فضایی است که جوهر رو قبول داره و میخواد یه جور توضیح بده که جوهر چجوری از دل ادراک حسی در میاد. نمیدونم ولی اینا کاری که اینا میکنن همینجوری میره جلو. مثلا علیت رو اینا توضیح میکنن، ولی به هیوم که میرسه جوهر علیت همه اینا رو منکر میشه. وقتی اینا منکر شد، خدا، نفس، اینا مفاهیم فلسفی است که همشون ما به ازای تجربی ندارن. و بعد هیوم مناقشه میکنه تو استدلالهای حتی لاک و اینا که این ما به ازای هم که درست کردن ما به ازای قابل قبول نیست، و در واقع میفته تو وادی شکاکیت. پس مدل بحث این است که خب اولین جایی که هابز به سراغش میره که بعد لاک این رو تقویت میکنه، زدن مفاهیم کلیه. این خیلی مهمه. ما توی فضای سنت خودمون که از سنت یونان گرفته، ببینید تو خود ارسطو و افلاطون در باب کلیات دو دیدگاه هست. تو این دو دیدگاه تو فلسفه ما وارد شده، تعارضاتی هست تو متن هست. خود مثلا ملا سعدو شد جلسه قبل هم گفته باشم، یعنی چون من به نظرم واقعا حق با افلاطونه و فلسفه ما به تبع ارسطو یه جایی به بنبست خورده، نمیتونه حرف افلاطون رو حذف کنه، این تعارضات درون فلسفه ما هست. حالا سر اینش بحث ندارم، فقط من نکتهشو میگم. حالا دوستان فقط قبول کنن نکنن، من خب اون مسئله رو بگم. ببینید افلاطون از عالم مسل، من قبلا اون بحث افلاطون اشاره کردم، از عالم مسل صحبت میکنه. تو عالم مسل کلی واقعیه، برای این همون است که عرفا بهش تعبیر کردن عین ثابت. عین ثابت، اعیان ثابته، عالم کلیات واقعی یه معضلی است تو فلسفه، مخصوصا صدرایی. تو فلسفه صدرایی از این طرف شما میگه واقعیت مسابقه با وجود و وجود مسابقه با تشخص، از طرفی امر کلی عین ثابت به ما انه و کلی که نمیتونه واقعیت داشته باشه. بعد حالا که نمیتونه واقعیت داشته باشه چیه؟ پاسخ ارسطو این بود که اون بحث کلی طبیعی که توی ادبیات فلسفه ما با تلقی ارسطویی رایجه، میگه کلی طبیعی، میگه آقا جون کلی واقعیت نداره، در ضمن افراد موجوده که اشکالات متعددی بین هر فرد، حالا نمیخوام وارد اشکالات بشم. افلاطون میگه آقا کلی واقعیت داره، در این فرد تجلی کرده. عین ثابت واقعیت داره، هم حرفی که عرفا اینجوری به تعبیر کردن، اعیان ثابت واقعیت داره، در افراد تجلی میکنه. مفهوم تجلی مفهوم پیچیده و مهمیه. توی فضای ارسطو تجلی نداریم. توی فضای ارسطو شما میگه کلی طبیعی واقعیه، در ضمن فرد موجوده. مثلا انسان، انسان میگن آقا در ضمن بنده و شما موجوده، بعد میگن کلی طبیعی به انعدام افراد به با وجود یه فرد موجود میشه، به انعدام کل افرادش معدوم میشه. وقتی کلمه وجود و عدم رو به کار میبرید کاملا حق با ایناست. یعنی واقعا کلی طبیعی بخواد در عالم وجود، در حوزه واقعیات وجودی وارد بشه، حتی باید با فرد وارد بشه، خودش به ما و کلی طبیعی نمیتونه موجود بشه. اما واقعا کلی طبیعی داره، کلی طبیعی داره ماهیات، داره حقایق ماهوی، داره وجوده یا نه اون حوزه دیگری از واقعیت که من قبلا هم اشاراتی کردم، الماهیت من حیث هیه لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه، یعنی معدوم است یا لا معدومه، یعنی نیست یا نه واقعیتی دارد که این واقعیتش از جنس وجود عدم نیست، که من بعدا قبلا چند بار اشاره کردم، حالا نمیخوام وارد اون دعوا بشم. ببینید حالا نکته این بود، افلاطون که رسما میگه اینا واقعیت دارن ولی تو دار وجود مثلا شاید وارد نشده باشن، ولی افلاطون به جد دفاع میکنه از واقعیت دار بودن حقایق عقلی، امور کلی به معنی واقعیتی که اوسع از وجوده. ارسطو چون تو دار وجود منحصر میکنه، میاد میگه آقا جون نه کلی طبیعی داریم. بعد ارسطو نمیگه کلی طبیعی نداریم، یعنی واقعا ادراک ما به حقیقت انسان تعلق میگیره، فقط به زید و عمرو بکر تعلق نمیگیره و مفهوم انسان. ما قضایای حقیقیه داریم به قول منطقیون خودمون، قضای حقیقی غیر از قضای خارجی است. یعنی وقتی ما میگیم زید انسان است، عمرو انسان است، بکر انسان است، این کلمه انسان فقط یه قضیه خارجی نیست که فقط بر مصادیق خارجی تعمل کنه، برای همین قضیه حقیقی ولو فرد داشته باشه واقعیت داشتنش، یعنی مصداق خارجی نداشته باشه واقعیت داشتنش قابل مناقشه نیست، مثل مثلا قضایای ریاضی. حالا من این مناقشات رو وارد نشم، این نکته رو می‌خواستم بگم. ببینید توی تلقی‌های لااقل فلسفه ما یه ادعا به عیان ثابتن که خود کلیات رو واقعیت، این حال گفتم تو فلسفه تعارضه، خود ملا صدرا توی اسفار یه جایی صریحاً از عیان ثابت دفاع میکنه و میگه اگه کسی منکر عیان ثابت بشه بوی از معرفت نبرده. یه جای دیگه چنان به عیان ثابت حمله میکنه که آخرش میگه اگر حسن ظن ما به این عرفا نبود میگفتیم اینا چرت و پرت گفتن، ولی اینا یه چیزی میخواستن بگن نمیدونن چی میخوان بگن. یعنی یه جا با مبنای اصالت وجودش میره جلو، میگه عیان ثابت نمیتونه واقعیت داشته باشه چون واقعیت مسابقه با وجوده، وجودم مسابقه با تشخصه، بر همین عیان ثابت معنی حقایق کلیه نمیتونه واقعیت داشته باشه. جای دیگه گیر میکنه و میبینه که چاره‌ای نداره، حتما با عیان ثابت رو، حتی تعبیر میکنه من خودم عیان ثابت رو شهود کردم. حالا نکته من اینه، گفتم در واقع تعارض هست. خب اما هر چی باشه دو تلقی هست، یه تلقی همین تلقی عیان ثابت، تلقی مسل افلاطونی، یه تلقی دیگه تلقی ارسطویی که خلاصه کلی طبیعی واقعیت دارد اما واقعیتش در ضمن افراد موجود است و حالا اون توضیح کرد. در قبال دو تلقی توی قرون وسطی تلقی سومی شکل میگیره به اسم نومینالیسم. ویلیام اوکام متفکر معروف قرون وسطاییه که این از نومینالیست دفاع میکنه. نومینالیست یا نامگرایی، اسمگرایی، مقصود چیه؟ میگن آقا کلی فقط و فقط یه لفظه، یعنی هیچ واقعیتی نداره، یعنی حتی در حد کلی طبیعی هم واقعیت نداره، یعنی کلی در ذهن فرد موجوده هم غلطه. بلکه کلی چیه؟ میگن از اونجا که واقعیت، حال به قول ما، عین تشخصه، عین وجود، عین تشخصه و واقعیت عین شخصیته، برای ما حقیقت کلی نداریم. بعد اینگر حقیقت کلی چیه؟ میگن حقیقت کلی ما به جایی که یه بار بگیم زید آمد، بکر آمد، امر آمد، فلان آمد، اینا آمد، بعضی وقتا این 50 تا کلمه رو یک کاسه میکنیم، میگیم انسان ها آمدن مثلا. یعنی میگه آقا این یک کاسه کردن یه تعدادی افراده، برای همین شما مجموعه درست میکنید. ببینید حقیقت کلی غیر از مجموعه است. شما میگه مجموعه عدد طبیعی، مجموعه دیدید دیگه، بحث مجموعه، مجموعه آدمایی که تو این کلاس هستن، مجموعه وحدتش حقیقی نیست، یک کله که این کل افرادی رو ریختن توش. شما میگه آقا مجموعه چیزایی که توی مثلا این کیفه هست، این مجموعه نیازی نیست وحدت واقعی داشته باشن، در حالی که تو کلی، کلی واقعا نسبتش با افرادش نسبت حمله حقیقت، حمله در واقع. شما میگه زید انسان است، یعنی زید فردی از انسان است به ما، هو این برخوردار از این ماهیت. در حالی که وقتی میگه مثلا 4 عضو مجموعه اعداد طبیعیه، مجموعه یه پک، یه بسته است که فقط اینا رو کنار هم گذاشته. شما میگه اینا مجموعه وسایل داخل کیف، مجموعه وسایل داخل کیف هیچ واقعیت اینا رو به هم گره نزده، فقط شما یه حصار گذاشتی اینا ریختی تو این وسط. تلقی اینا نومینالیستا از کلی، تلقی مجموعه ای، حتی تلقی مجموعه من دارم تعبیر میکنم برای ساده شدن بحثا، وگرنه این تعبیرم ندیدم تو خود اونها. اینا تلقیشون مجموعه ای، یعنی چی؟ یعنی میگن آقا کلی فقط یه اسم. ببین شما وقتی میگی آقا لشکر، مثالی که تو منطقه خودمونم هست، لشکر، لشکر یه واقعیتی نداره، جنگل یه واقعیتی نداره. جنگل یعنی درخت ها با هم دیگه، این درخت ها با هم دیگه باشن میشه جنگل، نباشن میشه نیست. لشکر این آدما کنارم، به جای که بگی توی مثلا بخوای بگی که مثلا امر و زید و بکر و فلان حمله کردن، به جای 50 تا کلمه یک کلمه بکنی، مثلا به جای 500 تا کلمه یک کلمه بکنی بری اسم لشکر، که منظورت از لشکر مجموعه این افراده. این فهم کنه با انسان، وقتی ما میگیم انسان، انسان مجموعه افراد نیست، یه نفر به قول همون تعبیر ارسطویی کلی طبیعی با یک فردش موجود بشه، نیازی یه تعدادی باشه، یعنی یک انسان در جهان داشته باشه میتونیم بگیم انسان هست، اما یک فرد باشه نمیتونی بگی لشکر است، یه درخت باشه نمیتونی بگی جنگل است، چون مجموعه ایه. حالا تلقی این آقای همین در واقع ویلیام اوکام این بوده که چیده، کلی ها به این تعبیر که من گفتم شبیه اون کل است، یعنی شبیه اون مجموعه های قراردادیه، واقعیتی نداره، منتها ما برای که کارمون راه بره یه تعدادی افراد که کنار هم قرار گرفتن یه عنوان گوشی روش که رو به اینا میگن نومینالیست. خب هابز اولین جایی که در واقع این دعوایی بوده که تو قرون وسطی مهم بوده، هابز از اینجا تجربه گرایی رو شروع میکنه و اتفاقا نقطه مهمی هم است. یعنی به نظر من میرسه ما واقعا اگه موضع افلاطون رو نداشته باشیم، در مقابل این اشکال بنیادین تجربه گرایی هیچ حرفی نخواهیم داشت. حالا نظر شخصی منه و برای همین است که خود ملا صدر یه جای اعیان ثابته رو با جدیت و قوت تمام دفاع میکنه و میدونه فلسفه عقلی بدون در واقع قبول واقعیت داشتن برای کلیات قابل دفاع نیست. حالا تو فلسفه یه ترفندی که زدن بحث کلیه سهیه، کلیه سهیه بخواد میگن تشخص داره در حال کلیه، که آدم وقتی بحثا نگاه میکنه کلی بودنش در واقع شوخیه، واقعا اون تشخصه. برای این باز عقل بگیم کلیه سهیه، این هم بنادم کلماتی که میخوان یه جور بین دو طرف جمع کنن جمع نمیشه. حالا خب پس کانت، پس هامت از کجا شروع میکنه؟ از در واقع مناقشه کردن توی فضای کلی ها. میگه ادراک کلی نداریم، بلکه لفظ به طور مبهم داره رو افراد پیاده میشه. اون مثالی که ما تو تجرید میگیم، بعدن هم فکر کنم توی اندیشه رفتش تو خود چیز تجرید رو مطرح میکنه یا توی لاکم تجرید رو مطرح میکنه، که اون تلقی تجرید رو اینه دیگه، مثلا شو یه سکه داشته باشی، این سکه رو انقدر دستمال بشه که رو اندازه فرضی اندازه سکه ها رو مثلا، حالا که دیگه انقدر همه پولا کارتی شده دیگه ملت سکه نمیدونن چی چیه، ولی شما فکر کنم سنتون قد بده اون زمان که سکه ها تو بازار بود، و سکه مثلا 50 تومانی و 20 تومانی و 50 داشتی یا نشتیم یادم رفته سکه ها 10 تومانی که داشتیم، 10 تومانی و 5 تومانی، اینا اندازش مختلف بود. حالا یه زمانی این سکه ها اندازشون یکسان باشه، اگه سکه ها اندازش یکسان باشه، بعد این انقدر دستمالی بشه بعضی وقتا محو میشد این روش. بعد این سکه اگه توی جامعه که اندازه سکه ها یکسانه و فقط از اون آرم روش بشه فهمید که این سکه چنده، بعد اگه اینا زیاد دستمالی بشه که آرمش محو بشه، شما نمیدونی این سکه کدوم از اون سکه هاست، ولی نمیدونن شما نه اینکه واقعا یه کلی دارید، یعنی یه دونه سکه است. این تلقی تجرید اینا که میگن مبهمه، یعنی میگن ما یکی از اینا رو گرفتیم مبهمش کردیم. میگن میدونی شما میگه انسان چی تو ذهنت میاد، شما یه مثلا سوزنی چی تو ذهنت آوردی، چشاشو به هم ریختی، قیافاشو به هم ریختی، یه کاری کردی مبهمش کردی که چون مبهم شده هم میتونه سوزنی چی باشه، هم میتونه آقای الف باشه، هم آقای ب باشه، هم آقای جیم باشه، هم افراد مختلف از شما باشید. چرا؟ چون یه واحد شخصی مبهمه. این تلقی است که هابز از کلی مطرح میکنه. خب حالا هابز در واقع اون بحث کیفیت اولی سابقه شما، چون اینا توی لاک مهمتره، من توی لاک اینا رو بیشتر توضیح میدم. خب من برای اینکه این بحثای مقداری دستبندی هم شاید بشه، فایلش هم کمتر باشه، این بحث رو تمامش میکنم، بحث دومم رو میذارم. یعنی در واقع تا اینجا من بحث هابز رو مطرح کردم، قسمت بعدی بحث لاک رو مطرح خواهم کرد. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.